صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. رسیدیم به ساعت 9 صبح و دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه خانه و خانواده باشید.
خانه و خانواده. زندگی سراسر زیبایی است، آن وقت که تو باشی، چشمان تو اعتبار زندگی است. بمان که هر لحظه بودنت کنار من آرامش بخش و امید به آینده است. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما. صبح چهارشنبه‌تون بخیر. شهریور پر از برکت، پر از خیر، پر از آرامش و تن سلامت انشالله. شهریور برای پدر و مادرها ماه پر جنب و جوشیه. بچه ها باید آماده بشن برای سال تحصیلی جدید و خانواده ها خیلی هاشون گذاشتن سفر تابستونی رو در شهریور ماه انجام بدن، چون هواش هم خنک‌تر از تیر و مرداده، همین که دیگه میخوان از انرژی شهریور استفاده بکنن برای ادامه فصل نو. گیره بین دو ابرو رو شل کنید. میدونم که دلیل خیلی محکمی هم پشت این خشمتون، عصبانیتتون هست، ولی یه مقدار آروم باشید. امروز اول صبح، حالا یه شرایطی پیش آمده یا ممکن از شب قبل یه اتفاقی افتاده باشه، حرفی شنیده باشی که حالتون زیاد خوب نیست یا ساز دلتون کوک نیست، ولی ما امروز قراره که با هم درباره خشم صحبت بکنیم. البته نه هر خشمی، امروز قراره به خشم فروخورده یا خشم پنهان بپردازیم که چی کارا میکنه و چه آسیبهای روانی رو ایجاد میکنه. خیلی وقتها خشم فرصت ظهور و بروز پیدا میکنه و تبدیل میشه به خشونت کلامی یا خدای نکرده خشونت رفتاری، اما گاهی آتش خشم نه زبانه میکشه و نه سرد میشه، بلکه زیر خاکستر پنهان میشه و حرارت و داغی خودش رو حفظ میکنه. این آتش زیر خاکستر میتونه از خشم ابراز نشده شعله ور بشه و از خشم ابراز شده خطرناک تر باشه. گرفتید چی گفتم؟ منظورم رو گرفتید؟ یعنی این خشمی که هیچ وقت بروز ندادی، قورتش دادیم، میتونه از اون خشمی که تو الان بروز دادی، دوتا داد زدی، خیلی خطرش بیشتر باشه. شما میتونیم دچار خشم پنهان باشیم بدون اینکه حتی خودمون خبر داشته باشیم. خشم فروخورده میتونه صاحب خودش رو از درون ویران کنه. این خشم میتونه به روح و روان اطرافیان صاحبش هم لطمه‌های جدی وارد کنه. پس باید جدی گرفته بشه. در برنامه امروز خانه و خانواده درباره خشم پنهان، علتهاش، نشونهاش، آثار و نتایجش صحبت میکنیم و راه‌های مهار این خشم پنهان رو هم خواهیم گفت. راه‌های ارتباطی این برنامه یه خط تلفن هست و یه شماره واسه ارسال پیام کوتاه 2205009 تلفن ماست، 30900 شماره ارسال پیام کوتاه. بریم سراغ مهران حبیبی و گزارشی که برای امروز آماده کرده.
عرض سلام و صبح بخیر حضور شنوندگان عزیز رادیو ایران. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام درباره خشم پنهان یا خشم فروخورده از شما بپرسم.
خشم پنهان معمولا از افرادی که درونگرا هستن نشأت میگیره. افرادی که درونگراان یه جورایی خشم پنهان دارن.
من همیشه اعتقاد دارم که با یک جلسه، دو جلسه، چند جلسه نمیتونید تشخیص بدید که این آدم تو چه وضعیتی واقعا. به طور کلی بخوایم در نظر بگیریم نوع عملکرد اون آدم توی زندگی شخصیش، توی محیط کاریش، توی محیط اجتماعیش میتونه تشخیص دهنده باشه.
خشم پنهان مثلا معضلی داشته باشی، گرفتاری و ناراحتی داشته باشی، اگه حدسم درست باشه. من اینجوری استنباط کردم از حرفای شما.
تو دلت نگه داشته باشی اون خشمو، ولی نتونیم. تو خودم دارم میریزم این خشمو، هیچ کاری نمیتونم. آقا چیکار میتونم؟
همون کسریایی که داریم تو خانواده، بزرگترا برو نمیارن، یه جوری حل و فصلش میکنن، کمبودا رو میخوان یه جوری جبران بکنن، حالا با هر سختی شده. این میشه خودش یه خشم دیگه، استرس و ناراحتی که آدم تو دل خودش نگه میداره که کوچیک‌ترا نفهمن.
ترس ها و خشم ها و توقعات، انتظارات، همه اینها یه جورایی خشم به دنبال میارن. آدم وقتی که توقع داشته باشه، انتظار داشته، توقع داشته باشی، به دنبالش خشم و انتقام میاد و کم کم حالا انباشته میشه و بعد یهو یه دفعه حالت فوران میشه توی فرد.
خشمایی که درون آدم به نوعی نهفته باقی بمونه، مثل یه فنر فشرده‌ای که بالاخره یه روزی از جا در میره. ولی چطوری بهت این خشم بروز پیدا کنه و چه اندازه، این مهمه.
چجوری؟
خب همین دیگه، با هم یه سری راهکارهایی که حالا هم تو الان که خیلی سخته، یه سری راهکارهایی که بعضی از طریق مدیتیشن، یوگا، نکات روانشناسی، مطالعه، اینکه ذهنمون رو آماده کنیم، پرورش بدیم که برای اینکه زمانی که تو این شرایط قرار گرفتیم.
یکی از دوستای صمیمیم هستش، ایشون به خاطر یه سری مشکلاتی که توی حالا بچگی و خانوادگی داشتن اینجوری بوده. توی سری مواقع خاصی که به حرف زور میزنن، نمیتونه مثلا بپذیره یا آروم راجبش برخورد کنه یا خودشو آروم کنه یا بخواد منطقی راجبش رفتار کنه. وقتی اون اتفاق میفته، چون نقطه ضعفشه، خیلی زود واکنش نشون میده.
شما با این دوستتون چه برخوردی داشتید یا رفتارتون باهاش به چه صورتیه؟
من سعی میکردم اگه مثلا رفتار اشتباهی میکنم ازش عذرخواهی کنم، یا اینکه از محلهایی که حالا میبینم که باعث ناراحتیش میشه، عصبانیتش میشه، مثلا موقعی که تصادف میشه، سعی میکنم میگم ولش کن، حالا مثلا محلش میکنیم، میگیم پلیس بیاد، خودت نرو پایین، صحبت کن، عصبی بشی یا اینجوری. مثلا همچین اتفاقی میفته، سعی میکنم که بگم که آره اوکی، حواسشو پرت کنم، یا بگم مثلا زیاد مشغول اون مشکل نشو.
خب ببینید، یکی از حالا ساید افکت های اینها همینه که طرف انتقام میگیره. حالا یه جورایی انتقام تلافی کردن. من فکر میکنم که خیلی از مواقع مخصوصا حالا این خشم پنهان، سکوت کردن خودش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و خیلی مهمه، هم به خود شخص آرامش میده و همین که به طرف مقابلت که خشم پنهان داره هم میتونه شاید اثرگذار باشه و قطعا هم همین طور هست، چون فرد توی تنهایی خودش این رو در واقع دوباره برای خودش یادآوری میکنه، ریویو میکنه و بعد میتونه کم کم حالا ابراز پشیمانی کنه. البته این یه پروسه خیلی طولانی هست و با گذشت زمان فرد میتونه کم کم این خشم پنهان رو برطرف کنه.
هر جایی که امروز برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران رو میشنوید، یه حساب دو دو تا چهار تا با خودتون بکنید، ببینید که شما جزء این دست از افراد هستید که یه خشم پنهان دارید و گاهی احساس میکنید نمیدونید چیه ولی عصبانید. چرا حالم خوب نیست؟ چرا اینقدر درگیری ذهنی دارم؟ اینها از کجا نشأت میگیره؟ آیا من جزء اون دست از افرادی هستم که همیشه و خشمم رو فرو خوردم، قورت دادم؟ چون بعضی وقتا در خانواده های ما اصلا این که تو قورت میدی عصبانیتت رو از بچگی به عنوان یه حسن به نظر میرسه و در امور تربیتی خانواده ها این یکی از محاسنی که عصبانیتت رو قورت بده. این قورت دادنه آیا همون کنترل کردن است یا کنترل خشم چیز دیگری است؟ اجازه بدید که خشم رو امروز بشناسیم و خشم پنهان رو بیشتر باش آشنا بشیم و راه‌های مهار کردنش رو و شناختن علائمش رو هم بدونیم. خانم دکتر الهام امینی، روانشناس بالینی، مهمان ما هستند. سلام به شما، روز بخیر.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، مجری خوب برنامه، و اجازه بدین یه تبریک عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزمون که پزشک هستن. بله. و روزشون مبارک باشه.
متشکرم از حضورتون. خانم دکتر امینی عزیز، اول خشم رو که همه میدونیم یکی از هیجان‌هایی است که وجود داره و نمیتونیم هم بگیم که نباید باشه، در هر انسان معمولی انگار وجود داره، یعنی به عنوان مثل هیجان‌های دیگری که شناختیم، شادی، غم، خشم، ترس، اینا ها هست. اما این خشم اگر توضیح بیشتری بخوایم دربارش بدیم و به ماهیت پنهان بودن خشم بیشتر بخوایم دقت بکنیم، اول ببینیم که کجا ایجاد میشه، در چه شرایطی ما دچار خشم میشیم و بعد در چه شرایطی بروز نمیدیم و احساس میکنیم که قورتش دادیم.
درست. با توضیح خشم شروع کنم. همونطور که فرمودین، خشم یکی از احساسهایی هستش که خیلی عادیه و همه افراد حق دارن مثل احساس خوشحالی، شادی، ناراحتی خشم رو تجربه بکنن. اما در چه شرایطی این خشم بروز پیدا میکنه؟ شرایطی که انسانها ناکام میشن یا از موقعیتی میترسن، موقعیت جنگ و گریز قرار میگیرن، یا یه حقی رو میخوان و برای محقق کردن اون میخوان از خشم و زورشون استفاده بکنن. اما خشم توی افراد متفاوته. توی یه خانواده های ما میبینیم خیلی صبور هستن، بعضی خیلی زود جوشن، خیلی زود عصبانی میشن، یا اصطلاح عامیانش جوشیان. این بستگی داره به دو مورد. یکی سرشت ذاتی هر فرد که بد و تولد با خودش میاره توی این دنیا. شنیدیم که میگن بچه ما از وقتی به دنیا آمده بود به پدر بزرگش رفته بود، شاید اون فرد رو اصلا ندیده بود اما اخلاقیاتش شبیه پدر بزرگش هست. این یه سرشت ذاتیه که انسان با خودش میاره. اما قسمت مهمیش که برای ما روانشناسا خیلی مهم هستش، 7 سال اول تولد هست که توی اون دوران کودک یاد میگیره و تربیت میشه و آموزش میبینه که توی شرایط مختلف به چه صورتی زمانی که خشمگین هست و احساس عصبانیت داره اون رو کنترل بکنه. شاید نمود واضح ترش توی والدین بتونن ملموس باشه براشون که وقتی کودک یه وسیله یا یه چیزی رو میخواد، گریه بکنه، پرخاش بکنه، توی اتاق قهر بکنه، حرف بدی بزنه، والدین برای اینکه جلوی این رفتار رو بگیرن دقیقا اون خواستش رو برآورده میکنن و تقویت مثبت میکنن این رفتار رو. با این شرایط پاسخ بهش میدن و شرطی سازی میکنن توی این فرد که اگر خواسته ای رو میخواد باید این رفتار رو از خودش نشون بده تا خواستش رو دریافت بکنه. و توی این شرایط، یعنی سرشت ذاتی به علاوه پاسخهایی که توی محیط فرد میگیره، الگوی خشم شکل میگیره و تا بزرگسالی همراه خودش هست تا زمانی که درمانش نکنه. و حالا توی روانشناسی به عنوان trait anger یا همون خصلت خشم شناخته میشه.
به عنوان اون آدم عصبانیه.
دقیقاً همینطور هستش. البته میتونیم نکته مثبتی هم خب گاهن داره که افراد با خصلت‌های زودجوش و عصبانیت به وجود میان، بچه‌هایی که سخت هستن اگر زمان حالا شیر خوردنشون، نیازهای اولیه‌شون دیر بشه خیلی قشقرق دارن، ولی توی محیط خانواده که آروم و شرایط مهیا باشه قرار بگیرن، یاد میگیرن که باید صبور باشن تا پاسخ، تا اون شرایط براشون فراهم بشه. یعنی هم میتونه آدمی که آروم هست توی محیط قرار بگیره عصبانی بشه و آدمهایی که زودجوش هستن با شرطی سازی توی محیط به آدم آروم و صبوری تبدیل بشن.
خانم دکتر امینی، پس با این حساب همه ما خشم رو تجربه کردیم و تجربه میکنیم، از کودکی هم بوده، یعنی به عنوان یکی از هیجان ها حس های شناخته شده بشری خشم رو هم به رسمیت میشناسیم.
بله،
در بعضی از روش های تربیتی بچه ها اجازه بروز خشم ندارن و تا میان مثلا داد و بیداد بکنن، گرگه بکنن، ابراز نارضایتی بکنن، سرکوب میشن.
بله.
و ما این عبارت رو کم نشنیدیم که بچه خوب که این رفتار رو نداره، بچه خوب اعتراض نمی کنه، بچه خوب داد نمی زنه. خب شما گفتید که این خشم از کودکی وجود داره، یعنی همین که ما احساسامون رو میشناسیم خشم هم بالا میاد و میبینیمش.
بله.
بهترین روش در کودکی چیه برای اینکه فرزند من یاد بگیره خشمش رو چگونه بروز بده، نه اینکه سرکوب بشه؟
درسته، دقیقا یکی از مواردی که باعث میشه خشم پنهان بشه و سرکوب بشه همین شرایط هستش. یکی از بهترین شرایطی که ما میتونیم برای بچه ها یا حتی همسر و خانوادهمون فراهم بکنیم اینه که احساساتمون رو مهم بدونیم. البته که ابتدا باید راجع به احساسات خودمون رو هم همین نگرش رو داشته باشیم و احساسات خودمون، چه خشم، چه عصبانیت، حتی شادی رو محترم بدونیم و برای بقیه کاملا رو توضیح بدیم. انکار کردن این مسئله باعث میشه که این خشم سرکوب بشه. یعنی زمانی که حالا بچه ما یا همسر ما عصبانیه، ما سعی میکنیم اون رو انکار کنیم، انگار که هیچ مسئله اتفاق نیفتاده. خب توی زوجین میبینیم اگر خانم از مسئله ناراحت هستش به همسرش بیان میکنه که توی مهمونی که رفتیم من از این برخورد ناراحت شدم، و آقایون چون کلی نگر هستن شاید این مسئله براشون مهم نباشه، بگن ای بابا چقدر سخت میگیری، اصلا موضوع مهمی نبود، خیلی ریزبین شد، این چیزایی که شما میگی بقیه اصلا بهش اهمیتی نمیدن، انکارش میکنن و بی اهمیت میشمارن در اصل این موضوع رو. باعث میشه که خانوم یا حالا اون بچه نموده، حالا مثال کودکش، دیگه احساسهای منفی خودش رو ابراز نکنه و توی خودش سرکوب بکنه. اون مسئله حل نشده، التیام نبخشیده، فقط مثل یک زخم کهنه توی دلش میمونه و راجبش صحبت نکرده و خشم سرکوب شده خودش رو مثل رفتاری که حالا اصطلاحاً زیر پوستی هستش توی خانواده نشون میده. اگر توی مهمونی ناراحت شده بیان بکنه و شما اون رو انکار بکنید، شاید همسرتون دفعه بعدی برای حاضر شدن توی جلسه مهمونی از همه دیرتر بیاد و از همه زودتر بخواد که برگرده به سمت منزل. یا اگر کسی باهاش در حد 10 دقیقه صحبت کرده، از همون 10 دقیقه صحبت تا آخر هفته میخواد جریان سازی بکنه و بگه که من اصلا به هم خوش نگذشت توی اون مهمونی، این اتفاق افتاد، و تا آخر هفته ذهنشون درگیر اون مهمونی باشه. اینا نمودهای خشم سرکوب شده و خشم پنهان هستن که اگر میخوایم اینها اصلاح پیدا بکنن و بهتر بشن، بهتره که راجبش خیلی عاقلانه و منطقی صحبت بشه.
خانم دکتر امینی، پس ما اگر محل درستی برای بروز خشممون نداشته باشیم، و به ما اجازه بروز خشم ندن، اینها سرکوب میشه و بعد میشه یه سری رفتارهایی که بعدن به عنوان خشم پنهان ازش یاد میکنیم.
دقیقا.
آیا این درسته که خشم پنهان از خشم بروز داده شده خطرناکتره؟
دقیقا همین صحبت شما و فرمایش شما درست هستش، به خاطر اینکه خشمی که به صورت منفعلانه و پرخاشگرانه نمود پیدا میکنه، شما متوجه میشین که طرف مقابلتون از چه موضوعی ناراحت هست.
بله.
و حداقل برون ریزی هیجانات و احساسات داره. اما خب یه بیماری روانی هستش توی روانشناسی، بیماری روانی که میگم چون جزء دسته های روانشناسی هستش، به عنوان سایکوسوماتیک که هیچ نمود فیزیکالی نداره، اما شما به علت اینکه شما درون ریزی کردین احساسها و هیجاناتتون رو، ممکنه به کمرتون بزنه، به اعصابتون بزنه، دستتون ممکنه که تا مدت‌ها سر باشه، یه کمردردی داشته باشین یا سردردی داشته باشین که هیچ علت پزشکی
که
نداره،
که میگن بیماری‌های روان‌تنی.
بله دقیقاً. و اینها به صورت خودخوری که انسان انجام میده و درون خودش میریزه باعث میشه که حالا بیماری های پزشکی که بیماری های روانی که نمود پزشکی نداره رو
طرف میره آزمایش
بشه.
میره هزار تا بررسی میکنه، میبینه هیچ نتیجه ای منشأ این بیماری نداره.
دقیقا.
و باید جای دیگری رو سجور کرد. خب
بله.
چرا افراد به خشم پنهان دوچار میشن؟ گفتیم یکیش اینه که دیده نمیشن یا شنیده نمیشن، محلی برای بروز ایجاد نمیشه برای اینکه من خشمم رو عنوان بکنم. آیا این به مدل شخصیت منم بستگی داره؟
بله خیلی به مدل شخصیتی افراد بستگی داره. اول اینکه احساسهای خودشون رو بشناسن، بدونن اینکه الان کلافه هستن، عصبانی هستن، اصلا علتش چی هست، توی فکرشون چی میگذره، از چه رفتارهایی ناراحت میشن و طرف مقابل برای جبران کردن اونها میتونه چه کاری انجام بده تا از دلشون در بیاد، رفع کدورت بشه. یا افرادی که با گذشت تر هستن میتونن خیلی با صحبتهای کوتاه تر، با یه رفت و آمد، یه سله رحم، این موارد رو از دلشون ریشه کم بکنن. اما افرادی که خیلی دوست دارن انتقام بگیرن و دوست ندارن به بقیه اعتماد بکنن، که معمولا ریشه اونها در کودکی هم هست، میتونه خشم پنهان شده توی این افراد بیشتر باشه و بیشتر درگیرشون بکنه که با بقیه افراد دچار چالش باشه.
یعنی من اول با خودم بشینم علت این حال بدم رو جستجو بکنم، دو تا چهار تا بکنم ببینم چرا حالم بده. حتما یه منشأی داره دیگه.
دقیقا.
چون یه روزهایی همه ما فکر میکنم این تجربه رو داریم، احساس میکنیم نسبت به بقیه این مواقع سطح تحملمون، آستانه تحملمون پایین تره، یه خشمی داریم، بعد خودمون هم عنوان میکنیم که منتظر بودم یکی به هم مثلا بگه بالایش چشت ابروه.
بله،
این حسه، این به خاطر فرو خوردن خشمهای دیگریست که درباره صحبت نکردم؟
میتونه باشه، میتونه آدم از جاهای دیگه به قول معروف پر باشه، آستانه تحملش بالا اومده باشه، کوچکترین حرفی شما رو به هم بریزه. ممکنم هستش که از اون شخص کینه هایی داشتین،
حرف نزدم.
بله، این میشه همین خشم پنهان. شما به جای اینکه دفعه اولی که ناراحت شدین احساستون رو خیلی محترمانه روک صریح بیان بکنین که من خیلی دوستت دارم ولی از این برخوردت ناراحت شدم، آیا منظوری داشتی؟ یا از این حرفی که زدی منظور دقیقا همین بوده؟ یه بازتاب احساسی بدیم به طرف مقابلمون. گاهی گفتگوها متفاوته، نحوه بیان اون ایده متفاوته، مخصوصا سال اول زندگی که از دو تا فرهنگ متفاوت هستن، ممکنه یه سری شوخی رو جزء عرف خانوادهشون باشه، اما یه سری از خانواده ها شوخی کردن به منزله مسخره کردن براشون تلقی بشه. همین یه مورد کوچیک میتونه کلی دلخوری به وجود بیاره، روی همدیگه انباشته بشه، نتونه جوابش رو بده یا بخواد حل بکنه این مسئله رو. سر یه مسئله کوچیک دیگه بخواد اون رو ناگهانی بروز بده و بخواد حالا پرخاش شدیدتری داشته باشه و طرف مقابل اصلا متوجه این نیستش که این حجم از ناراحتی برای گفتن یک جمله غیر منطقیه و شما رو فرد غیر منطقی خطاب بکنه. جدا از این که نمیدونه شما از چیزهای دیگه ناراحت هستی که زمان بروز احساسات این کار رو انجام ندادی و نگفتی از چه چیزهایی ناراحت میشی.
به وقتش حرف نزدم.
بله دقیقا توی خودش ریخته و اصطلاحاً آخرش دیگه منفجر شده.
خب بیم سراغ این مطلب که چیکار کنیم دچار خشم پنهان نشیم. خانم دکتر اگر قرار باشه که من روی خودم کار بکنم و از این خشم پنهان که به نظرم خیلی احساس بدی هم هست شد، هم من رفتارم با خودم تغییر خواهد کرد، هم اطرافیان رو آزار میدم وقتی بله. آدم عصبانی میشم و حال بد دارم دیگه، حال بدی که بروز و ظهور پیدا نکرد، حالا خدا نکنه که دیگه اون وقتش برسه که بله. کی میتونه چه انفجاری اتفاق بیافته.
دقیقاً یکی از خب مواردی که بررسی کردیم انکار احساس منفی بود. ما بخوایم احساس بقیه رو محترم بشموریم، همدلی بکنیم، همیشه لازم نیست موافق نظر بقیه باشیم، هر چیزی که میگن ما قبول بکنیم، اما همدلی کردن باعث میشه که اون طرف مقابل یکم آروم بشه، احساس بهتری پیدا بکنه و حداقل 50% خشمش فروکش بکنه، همینی که احساس بکنه بقیه منو درک میکنن.
یعنی الان راهکارهای رفتارهای جرأتمندانه.
بله دقیقاً در ادامه راجع به رفتارهای جرأتمندانه صحبت میکنیم که چجوری بتونن شروع بکنن رفتار جرأتمندانه داشته باشن با تمرین های روزمره و ایجاد فرصت مناسب برای اینکه بتونن احساساتشون رو بیان بکنن. یکی از دوستانمون توی مصاحبه گفتن که افرادی که درونگرا هستن میتونن خشم پنهان بیشتری داشته باشن. شاید مطلب حالا خیلی علمی نباشه، اما به خاطر اینکه نمیتونن احساسات خودشون رو بیان بکنن، رو در رو صحبت بکنن، این ابراز احساسات رو جلوشو میگیره و یکی از مواردی هستش که خشم پنهان رو تشدید میکنه. پس صحبت کردن راجبش، حتی اگر شما با فردی در ارتباط هستین که درونگرا هست، میتونید فرصتهای مناسبی رو تعیین بکنید در طول هفته، در طول ماه، یه شرایط مناسبی که اون طرف مقابلتون آرامش روانی و آرامش خاطر داره. مسائلی که در طول ماه یا در طول هفته پیش اومده رو بررسی بکنید، سر آرامش با هم دیگه صحبت بکنید و بررسی بکنید چه کاری باید انجام میدادید و چه کاری نباید انجام میدادید. همین که صحبت بکنید راجبش باعث فروکش کردن این خشم میشه. معمولا جلسه اول روانشناسی همه وقتی پیش روانشناس میان میگن که بیشتر من صحبت کردم، خیلی راهکار خاصی نگرفتم فعلا جلسه اول، ولی خیلی احساس بهتری دارم، به خاطر اینکه یه نفر اونها رو درک کرده، یه نفر اونها رو شنیده و توی ذهنش مرتب تر شده. مثل یه کتابخونه ای که تمام برگه هاش این طرف اون طرفه، وقتی که شما راجع بهش صحبت میکنی اون کتابخونه رو مرتب میکنی. الان متوجه هستی و میدونی از این فرد به چه علت ناراحت هستی و میخوای چیکار بکنی که این ناراحتی رفع بشه. طرف مقابل میتونه برای اینکه شما خشم پنهان کمتری داشته باشی، یعنی که خشمتو طبیعی بدونه، بگه ازم حق داشتی، شاید منم جای تو بودم،
همدلی کنه.
دقیقاً، شاید اون موقع ناراحت میشدم، متوجه نبوده که این حرف شما رو عصبانی و ناراحت میکنه، مثل شما شاید بقیه ریزبین روی این نکات نبودن یا حساس نبودن. همین که طبیعی بدونه و حق بده به شما که عصبانی بودین، باعث میشه که باهاش همراه تر بشین برای درک مشکلتون و اون خشمتون حل بشه و دیگه به صورت پنهان نباشه. یه سری از افراد هم، مخصوصا افرادی که تله ایثارگری دارن، که خب ممکنه توی فرزند اول خیلی بیشتر نمود پیدا بکنه، دوست دارن که دائم خدمت رسانی بکنن به بقیه، به خاطر اینکه توی دوران کودکی همش بهشون گفتن شما بزرگتری، شما ببخش، شما بزرگتری از اون که کوچیکتره حالا خجالت بکش،
بله.
یا اون کوچیکتره شما باید بیشتر مراعات بکنی. این طرحواره‌های ایثارگری چیزهایی هست که باعث میشه توی افراد خشم پنهان بیشتر بشه. مثلا شما یه خانواده‌ای رو تصور بکنید که 5 تا 6 تا فرزند دارن و کسی نمیتونه مراقبت بکنه از پدر و مادرش. یکی از فرزندها این مسئولیت رو به عهده گرفته و از کار و مخارج و شرایط اصلی زندگیش داره میزنه به خاطر اینکه از پدر و مادرش مراقبت بکنه و خواهر برادرش فقط براش دعای خیر دارن. نه اینکه کمکش بکنن و همراهی داشته باشن. شما این کارو میکنی، دعای خیر پدر مادر پشت سرت هست و ایشالله به اون چیزی که میخوای میرسی. همینی که اینا دعات میکنن برات کافیه. این فرد داره ایثارگری میکنه، از زندگی خودش میگذره که خواهر برادرش به زندگی برسن، ولی اون خشم پنهان نسبت به پدر مادر و خواهر برادر توی دلش داره پیدا میشه و ریشه میدونه. هرچند که نتونه راجبش صحبت بکنه، وظیفه خودش بدونه، ولی اون خشم پنهان جور دیگه ای، حالا با کمتر شدن رفت و آمد، با سرد سلام علیک کردن، با برخوردهای شاید غیر مؤدبانه میتونه خودش رو نمود بده.
متشکرم از شما خانم دکتر الهام امینی.